با افتخار همچنان کنارتون هستم و دعوت میکنم همچنان همراه باشین با ادامه بخش صبحگاهی برنامه های رادیو سلامت. ساعت به وقت عاشقی 8 صبح. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
جاودان جام جهان خورشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک. یا علی موسی رضا.
میرسم و بی صدا خلق به در میزنم، خلق زنجیر و پای سحر میزنم، خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته با جا مانده ام، قافله سائران رفته با جا مانده ام.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه فرشو ببر تو خونه.
شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران پارس.
ایران مهد فرش است. برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستید.
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
شامپوی حنانه راه چاره ی ریزش موهاته، این ترکیب گیاهی خاص واسه حفظ سلامت موهای شما. حنانه رزماری و قهوه ی سیاه، جوانی گندم و حلیله ی سیاه، برگ نخل و روغن کرچک به علاوه ی آلوورا و سلب، یه ترکیب قوی و پیچیده واسه موهای آسیب دیده. شامپوی حنانه راه چاره ی ریزش موهاته.
برای مشاوره رایگان عدد 3 را به سامانه 5920 ارسال کنید.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com. تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
شرکت داروسازی رها مفتخر است در طول بیش از یک دهه از عمر خود بالغ بر 180 فراورده با رعایت آخرین استانداردهای نوین داروسازی تولید و عرضه نماید. شرکت داروسازی رها موفقیت خود را مرهون تلاش بیش از 350 نفر پژوهشگر، متخصص و نیروهای آموزش دیده و با تجربه می داند. شرکت داروسازی رها.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
پاپلی آماده همکاری با سازمان‌ها، ارگان‌ها و کترینگ‌ها. انواع سبزی و سیفیجات منجمد پاپلی. تلفن 021-38-965. پاپلی، حس خوب تراوت.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه هستیم با بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو سلامت. در این لحظه دعوت میکنم همراه بشین با بازپخش برنامه فراسو.
فراسو
الهی به امید تو. خانم آقایان سلام، به فراسو خوش آمدید. امروز با حضور سرکار خانم دکتر شیما جزائری میخواییم درباره ملاحظات تغذیه در پوکی استخوان صحبت کنیم. از طریق 22-65-2876-3102 شما هم میتونید پرسشاتون رو مطرح کنید. متشکرم که برنامه فراسو رو انتخاب کردید برای شنیدن. ما از رادیو سلامت در خدمتون هستیم و اشکالا میخواییم راجع به پوکی استخوان و تغذیه صحبت کنیم. یکی از مشکلات شایع در جوامع مختلف پوکی استخوان هست، به خصوص در خانم ها و بعد از سنین یائسگی، که البته این نکته قابل توجه هست که تغذیه مناسب میتونه پوکی استخوان رو به تأخیر بندازه، اما چنون تغذیه داشته باشیم که تا حدود زیادی بتونیم از پوکی استخوان پیشگیری بکنیم و به هر حال اگر پوکی استخوان رو به عنوان یک موضوع در واقع اجتناب ناپذیر در سنین بالا اگر بخوایم در نظر بگیریم، چطور میتونیم که عوارض ناشی از پوکی استخوان رو کم بکنیم. با حضور سرکار خانم دکتر شیما جزائری در مورد تغذیه در پوکی استخوان صحبت میکنیم، چه پیشگیری از پوکی استخوان و چه ملاحظات تغذیه در مبتلایان به پوکی استخوان. اگر شما عزیزان سوالی دارید از طریق 2265-2676 و 3102 میتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح کنید. خانم دکتر شیما جزیری سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم که تشریف آوردین. خب میخوایم راجع پوکی استخوان صحبت کنیم و اینکه چقدر ملاحظات تغذیه میتونه هم در پیشگیریش تأثیر داشته باشه و حالا پیشگیری به این مفهوم که میتونه اون رو در واقع به تأخیر بندازه، هم که کسانی که مبتلا هستن چه نکات تغذیه باید رعایت بکنن. و بحث مکمل ها فکر میکنم خودش موضوع خیلی مهمه. اما خانم دکتر اگه اجازه بدیم ما یکم راجع به ساختار استخوان ها صحبت بکنیم، چون نوع تغذیه‌مون در این ساختار خیلی اهمیت داره، یا در فرایند هایی که میخوان اون اسکلت رو شکل بدن. خیلی کوتاه باشه لطفاً و بعد انشاءالله بریم سراغ بحث اصلی خود.
بله خواهش می‌کنم. استخوان ها در واقع یه بستر پروتئینی هستن که روی اون یه سری مواد معدنی مثل نمک‌های کلسیمی در واقع می‌نشینه. بیشترین ماده معدنی که ما در استخوان داریم کلسیم هست.
بله.
بعضی از افراد فکر میکنن که استخوان مثل سنگ یه بافت ثابتیه، در صورتی که اینطوری نیست. استخوان‌های ما مرتب ساخته میشن و تجزیه میشن. خون، رگ خونی وارد استخوان میشه، از استخوان خارج میشه. مرتب کلسیم از خون وارد استخوان میشه، در واقع نمک‌های کلسیمی میشینه رو استخوان و بعد تجزیه میشه، دوباره کلسیم وارد خون میشه. در دوران رشد میزان ساخته شدن استخوان از میزان تجزیهش بیشتره، بنابراین استخوان‌های ما رشد میکنه. بعد از دوره رشد هم تا 30 سالگی یه دوره‌ای هست که ما میگیم توده استخوانی همچنان داره رشد میکنه. حد اکثر توده استخوانی ما در واقع در این سنین تشکیل میشه. باز همچنان میزانی که ساخته میشه استخوان بیشتر از میزان تجزیهش هست. بعد بزرگسالان یه حالت تعادل رو دارن که تقریبا ساخته شدن مساوی با تجزیه هست، ولی از سن حدوداً 40 سالگی دیگه در اینجا میزان تجزیه استخوان بیشتر از ساخته شدنش. یعنی ما از سن 40 سالگی یواش یواش شروع میکنیم استخوان‌هامون رو از دست دادن. وقتی که از یه حد بیشتر استخوان‌ها رو از دست بدیم، دیگه وقت میگیم پوکی استخوان، فرد مبتلا شده که احتمال شکستگی رو بیشتر میکنه. بنابراین پس من اگر میخوام که در سن 50 سال یا 60 سال و بالاتر پوکی استخوان نگیرم، از همون دوره کودکی باید مراقب باشم تا سن 30 سالگی که حد اکثر توده استخوانی من تشکیل بشه. برای اینکه وقتی من هرچی توده استخوانیم بیشتر باشه، خب یه مقداری از دست دادن غیر قابل اجتنابن روش هست، ولی اینقدر توده من زیاد هست که هر چقدر از دست بره باز یه تضمینی هست که همچنان توده استخوانی مناسبی خواهم داشت. بنابراین پیشگیری از پوکی استخوان از همان دوران کودکی در واقع شروع میشه، دوره نوجوانی، بزرگسالی و بعد تا آخر عمر در واقع ما باید مراقب استخوان‌های خودمون باشیم. اما در مورد مواد معدنی که تو استخوان هست، همونطور که خدمتون عرض کردم بیشترین ماده معدنی کلسیم هست و فسفر. کلسیم یکی از مواد معدنیه که متاسفانه دریافت بیشتر ماها کمه، یعنی دریافت کلسیم بیشتر ماها کمه، بنابراین ما واقعا مشکل در دریافت کلسیم داریم. فسفر درسته که در استخوان زیاد هست، ولی واقعیتش اینه که کمبود فسفر بسیار بسیار نادره، یعنی یه فردی که معمولی داره غذا میخوره دچار کمبود فسفر نمیشه. پس ما الان نگران کلسیمیم. علاوه بر کلسیم، عناصر دیگه هم تو استخوان هستن، مثل منیزیم. منیزیم هم یکی از عناصری هست که متاسفانه در رژیم غذایی بسیاری از ماها کمه و میتونه رو توده استخوانی اثر بذاره. ویتامین کا همینطور یکی از عناصر مهمی هست که روی توده استخوانی ما مؤثر هست. پس در واقع از نظر رژیم غذایی کلسیم، و بعد نکته این هست که کلسیم برای جذبش نیازمند ویتامین دی هستیم، پس بنابراین ویتامین دی و کلسیم مهمترین عناصری هستند که رو توده استخوانی ما مؤثرن و متاسفانه کمبود هر دوتاشون شایع هست، یعنی هم کمبود ویتامین دی بسیار بسیار شایع هست و هم کمبود کلسیم. اما در کنار این ملاحظات تغذیه‌ای، ورزش هم بسیار بسیار مهمه.
بله.
یعنی ما کلسیمی که میخوریم باید بره بشینه رو استخوان ما. چی کمک میکنه؟ ورزش. ورزش هایی که به پاها فشار میاره، وزن رو به پاها تحمیل میکنه. ساده ترینشون راه رفتنه، راه رفتن سریعه، دویدنه، تناب زدنه. حالا ما تو سنین بالاتر که دیگه دویدن و تناب زدن که نداریم، ولی همین راه رفتن سریع. حالا علاوه بر این ورزش، یه نکته دیگه که باید در نظر بگیریم، ما هرچه که ماهیچه های قوی تری داشته باشیم فشار بیشتری به استخوان‌های ما وارد میشه، بنابراین استخوان‌های قوی تری هم خواهیم داشت. پس ورزش هایی که توده عضلانی ما رو بیشتر میکنه مثل وزنه، اینها هم ورزش هایی هستن که توده استخوانی ما رو میتونن بیشتر بکنن، در کنار اون رژیم غذایی مناسبی که ما خواهیم داشت. این دوتا عامل عوامل بسیار مؤثر هستند روی توده استخوانی ما و پیشگیری از اوستئوپروز. برخی عوامل دیگه مربوط به شیوه زندگی هم بسیار بسیار مؤثرن. یکیش سیگاره. سیگار یکی از عوامل خطر بسیار مهم هست در ابتلا به پوکی استخوان. مصرف الکل، اینها در واقع میتونه احتمال پوکی استخوان رو بیشتر بکنه.
با چه مکانیزم میخوام دکتر این کار رو انجام بدن؟ یعنی در واقع اون ذخیره استخوانی رو کم میکنن یا برعکس مانع از این میشن که حالا در صحبتاتون به اینکه کلسیم باید بیاد تو ساختار قرار بگیره، برای جذبش نیاز به ویتامین دی داره و حالا بحث ورزش هم مطرح کنی که
کلی... بله بله، اینها التهاب رو تو بدن یه مقداری بیشتر میکنن و این میتونه در واقع روی بافت استخوان ما در حقیقت یه تأثیراتی رو داشته باشه. دو تا البته عنصر دیگه هم هست، دو تا مورد دیگه در رژیم غذایی ما که بسیار مهمه، مصرف سدیم که در نمک هست و قهوه. این دو هم در واقع عامل خطر مهم پوکی استخوانه. مصرف نمک زیاد باعث دفع کلسیم میشه. مقدار نمکی که ما توصیه میکنیم کلن در طول روز در پخت و پز استفاده بشه نصف قاشق چای خوریه، یعنی دیگه اصلا برای نمک سفره که هیچ جایگاهی باقی نمیمونه و اون مقداری که تو پخت و پز هست نصف قاشق چای خوری. و حتما توصیه میکنیم افراد کنسرو، خیارشور، شوری اینها رو در واقع استفاده نکن. اما در مورد قهوه یا کافئین، تا حدود 300-400 میلی گرم کافئین رو میشه استفاده کرد، قابل قبوله، که این معادل حدوداً 3 تا فنجان قهوه است، یا در واقع از چای هم یه مقدار کافئین داره. 300-400 میلی گرم کافئین معادل 10 تا لیوان چایه، یعنی ما در طول روز یا 3 تا فنجان قهوه یا مثلا 10 تا فنجان چای رو بیشتر نباید استفاده کنیم، که ما معمولا نمی کنیم، یعنی توی رژیم نرمال در واقع ایرانی یه همچین چیزی نیست. ولی نمک متاسفانه بسیار مسئله ساز هست.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر جزایری. میشه اینطور گفت که اگر میخواییم که پیشگیری کنیم از موضوع پوکی استخوان، هرچند که با افزایش سن به حال ذخایر استخوانی کاهش پیدا خواهد کرد، باید حتما به مصرف کلسیم توجه بکنیم. حالا اشاره کردیم فسفر، منیزیم هم جز عناصر معدنی دیگه هستن و ویتامین کا، درسته؟
و ویتامین دی.
ویتامین دی
و کاهل،
هم کاه هم دی. البته دی حالا با یک مکانیسم دیگه که خودش به جذب کلسیم کمک میکنه، میتونیم سلامت استخوان ها رو تضمین بکنیم. و نکات مهم دیگه که در صحبت‌های شما بود این هست که واقعا مصرف نمک رو باید کم کرد. غذاهای نمکسود شده میدونیم که در مصرفش واقعا افزایش پیدا کرده. غذاهای آماده مثل فست فودها، کنسروها نسبت به گذشته بیشتر دارن استفاده میشن، به خصوص در کودکان ما که قرار هست که اگر از پوکی استخوان بخوایم در اونها پیشگیری بکنیم، باید از همون کودکی به تغذیهشون اهمیت بدیم. سیگار و الکل رو هم مطرح کردیم و همه اینا نشون میده که یک سبک زندگی سالم برای که پیشگیری از پوکی استخوان حرف اول رو میزنه، نوع تغذیه که ما داریم و ورزش و فعالیت بدنی. صحبت خانم دکتر شیما جزایری رو دوستان میشنوید، ایشون پزشک هستن و دکتر تخصصی تغذیه دارن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و موضوع صحبت ما هم نقش تغذیه در پیشگیری از پوکی استخوان و همینطور ملاحظات تغذیه در مبتلایان به پوکی استخوان هست. از طریق 22-65-2876 و 3102 میتونید با ما در ارتباط باشید.
دانش، سلامت، سفره. فراسو از رادیو سلامت. روایتی متفاوت از تغییر سبک زندگی. فراسو.
متشکرم که همچنان فراسوی رادیو سلامت رو میشنوید. سرکار خانم دکتر شیما جزایری اینجا حضور دارم و موضوع صحبت ما ملاحظات تغذیه در پوکی استخوان هست. خانم دکتر جزایری، من فکر کردم که الان اگه امکان داره راجع به وزنم بگیم. فکر میکنم یکی از عوامل مهم در بحث پوکی استخوان اون وزن مناسب هست و قاعدتا اونهایی که وزن بالایی دارن باید یک نگرانی های از این نظر داشته باشن. حالا چه اتفاقی میفته؟
بله، میخوام اینجا یه استثنایی رو باز بکنم. برخلاف اکثر بیماری ها که ما چاقی رو یک عامل خطر میدونیم، در مورد پوکی استخوان وزن خیلی کم در حقیقت، البته چاقی های خیلی زیاد هم خوب نیست، ولی اینجا وزن کمی که تهدید کننده است. یا افرادی که رژیمای لاغری میگیرن، یه دفعه کاهش وزن بیش از حد دارن، توده استخوانیشون در کنار توده ماهیچه‌ایشون علاوه بر چربی هم کاهش پیدا میکنه. پس وزن بیش از حد کم یک عامل خطر بسیار مهم برای پوکی استخوان. اصولاً جثه کوچیک عامل خطر پوکی استخوانه. خب ما جثه کوچیکمونو که ژنتیکی کاریش نمیتونیم بکنیم، ولی وزنمون رو میتونیم تغییر بدیم. من در ضمن در اینجا در مورد عوامل خطری که میتونیم تغییرش بدیم صحبت کردم. عوامل خطر دیگه هم پوکی استخوان داره که خیلی قابل تغییر تو زندگی ما نیست، مثل نژاد، مثل سابقه خانوادگی که خیلی راجبشون صحبت نکردم. اما وزنمون رو خب میتونیم دیگه تغذیه علم تعادل دیگه، در مورد وزنم نه این طرف نه اون طرف، در واقع اضافه وزن و کاهش وزن بیش از حد کم مناسب.
بسیار خب، پس اون بی ام آی که در محدوده طبیعی هست رو باز مد نظرتون هست.
بله دقیقاً.
اما مورد دیگه هست در بحث پوکی استخوان بفرمایید.
بله، یکی هم داروها و بیماری هاست که خب بیماری ها رو که باید تحت نظر پزشک باشیم. در مورد داروها هم همینطور، سر خود استفاده نکنیم. داروهایی که اسید معده رو میارن پایین که بعضیشون هم بسیار استفاده میشن، مثل اومیپرازول، مثل پنتوپرازول، مثل رانیتیدین، مثل اینها که اسیدیته معده رو میارن پایین، جذب کلسیوم رو کاهش میدن. بنابراین ما اینها رو باید دارو رو استفاده بکنیم، ولی تحت نظر پزشک، یعنی میرویه استفاده نکنیم. بعضی داروهای دیگه مثل کورتون ها که اینها تحت نظر پزشک اگه باشه خب مراقبت های لازم صورت میگیره، ولی مصرف سر خودش رو باید در واقع انجام ندیم در حقیقت.
بسیار خب، خیلی متشکرم خانم دکتر. حالا این که از چه زمانی باید کلسیم رو به صورت مکمل استفاده کرد، اینم خودش سوال مهمی هست. من میبینم در پیمک ها دوستان پرسیدن، اینو خواهش میکنم پاسخ بدین. ما تلفن داریم، بعد بریم تلفن رو بشنویم.
اولین نکته که خدمتون باید عرض بکنم، ما ترجیح میدیم که در هر شرایطی کلسیوم رو ترجیحاً از راه غذا به دست بیاریم تا از راه مکمل. ولی اگه ما رژیم غذاییمون به اندازه کافی کلسیوم نداشته باشه، بعد ممکنه که تحت نظر پزشک مکمل کلسیوم رو استفاده بکنیم. اینجا داخل پرانتز خدمتون عرض کنم که مکمل کلسیوم ممکنه با عوارضی همراه باشه. باید. بنابراین سر خود استفاده نکنیم. اگر نیاز باشه خب به عنوان یه دارو باید استفاده کنیم. اگر نه میتونه عوارضی داشته باشه. اما اگر حالا چون فکر میکنم که افراد الان شاید این سوال تو ذهنشون به وجود بیاد که خب رژیم ما چقدر کلسیم داره؟ از کجا متوجه بشیم که رژیم غذایی ما چقدر کلسیم داره؟ آیا باید مکمل استفاده بکنیم یا نه؟ تا سن 50 سالگی ما روزانه 1000 میلی گرم کلسیم نیاز داریم. از 50 سال به بالا خانوم ها و آقایون از 70 سال به بالا روزانه 1200 میلی گرم کلسیم نیاز دارن. محاسبه میزان کلسیم خیلی خیلی راحته. شاید حتی افراد نیاز به نوشتن هم نداشته باشن، تو ذهنشون سریع جا بگیره. یک لیوان شیر یا یک لیوان ماست حدوداً 300 میلی گرم کلسیم داره. حدودی من خدمت کرد. حدوداً 300 میلی گرم. یه قوطی کبریت پنیر، پنیرایی که سفتن، مثلا پنیر فتا، پنیر سفید روزانه، حدود 200 میلی گرم کلسیم داره. یعنی مثلا اگه یه قوطی کبریت رو نصفش رو استفاده کنیم هم حدود 350 میلی گرم میشه. پس من اگر یه لیوان شیر، یه لیوان ماست، یه قوطی کبریت رو نصف پنیر استفاده کنم، تقریباً 1000 میلی گرم کلسیمم رو تأمین کردم. غذاهای دیگه هم هست که کلسیم دارن. بعضی از سبزی‌های برگ سبز. سبزی برگ سبز ما به دو دسته تقسیم می‌کنیم. یه سریشون مثل اسفناج کلسیم دارن، آهن هم دارن، ولی به خاطر وجود اگزالات جذب کلسیم توشون خوب نیست. ولی بعضی از سبزی‌های سبز مثل بروکلی، اینها کلسیم دارن، اتفاقا جذبشون هم خوبه. ولی همچنان کلسیمشون از شیر و ماست و لبنیات کمتره. یعنی اگر که ما یک لیوان بروکلی رو خورد کنیم و بخوریم 70 میلی گرم کلسیم، مقایسه کنیم با 300 میلی گرم کلسیمی که در شیر و ماسته، ولی به هر حال این بروکلی هم کمک خواهد کرد. حبوبات هم مقداری کلسیم دارن، به خصوص مثلا لوبیا سفید، نصف لیوان لوبیا سفید پخته حدوداً 100 میلی گرم کلسیم داره، ولی جذبش به خوبی شیر و ماست نیست، ولی به هر حال کلسیم رو داره. دیگه از چیزایی که افراد از ما سوال میکنن، بعضی از مغزدانه ها مثل مثلا فرض کنید که بادام هم حاوی کلسیم هست، ولی 30 گرم بادام که تقریبا مدل 30 تا دونه هست فقط حدوداً 70 میلی گرم کلسیم داره. پس ما بیشتری میزان کلسیممون در شیر و ماست و پنیر. خب من محاسبه کنم در طول روز چقدر شیر و ماست و پنیر استفاده میکنم. حالا حبوباتم در کنارش گفتم، اگه به 1000 رسید که رسید، اگر نرسید اینقدری مکمل استفاده میکنم که مجموعش بشه 1000. یا خانم های بعد از 50 سال باید به 1200 برسن.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم خانم دکتر جزایری. پس یا باید زیست دسترسی مواد غذایی در واقع زیاد باشه، یا اینکه به هر حال میزان کلسیمشون زیاد باشه. حالا ما به بعضی از سوالات شما دوستان پاسخ دادیم. دوست عزیزی که پرسیدین که کلسیم در چه مواد غذایی و خوراکی هایی وجود داره، 930 317 و 938 039. حالا ممنونم که با ما همراه هستید. اما خانم دکتر اگه اجازه بدین،
خواهش میکنم
بریم تلفن ها رو بشنیم و از این لحظه بعد ان شاء الله به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. 2265 28 76 شماره تلفن ما هست، 3102 شماره پیام کوتاه.
با سلام، من در رابطه با افرادی که سرمایه اولیه استخوانی مناسبی برای خودشون فراهم نکردن، نه تغذیه سالم داشتن، نه ورزش و تحرک بدنی کافی، لطفاً بفرمایید برای اینکه پوکی استخوان این افراد بیشتر نشه چه کار باید بکنن؟ چون در واقع اون بخش پیشگیری رو از دست دادن.